بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتماع امر و نهی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می کنیم اول کلام مرحوم آخوند را در مقام به طور تفصیل ذکر می کنیم لأهمیت الحکم در مقام، بعد متعرض می شویم و مسئله را از اول حساب می کنیم. ایشان اینجور می فرمایند، بر اینکه اضطراری که انسان پیدا می کند به حرام، این اضطرار علی ثلاثت اقسام است. تارتن فرض اول این بود اون حرامی که مکلف به او اضطرار پیدا می کند و به واسطه اضطرار حرمت از حرام ساقط می شود، در اون حرام یه ملاک وجوبی بود که اون ملاک وجوب مادامی که اضطرار تریان پیدا نکرده بود مغلوب بود به ملاک حرمت، و بدون جهت فعل تا مادامی که اضطرار نبود حرمت داشت، ولیکن وقتی که بر اون فعل اضطرار تریان پیدا کرد به حیث که حرمت ساقط شد، اون ملاک وجوبی که در فعل هست موجب می شود که به اون فعل وجوب متعلق بشود بالفعل، و بالفعل اون فعل واجب بشود. فرقی نمی کند اون فعلی که حرام بود بعد در او ملاک وجوب بود، بعد که حرمت ساقط شد بالفعل واجب می شود، فرقی نمی کند اون ملاک وجوب در فعل ملاک وجوب تعبدی بوده باشد یا ملاک وجوب بل فرض بفرمایید توسلی بوده باشد. مثل این که عرض می کنم شخصی را حبس بکنند در مکانی که مغصوب است به نحوی که اضطرار پیدا کرده است در بقای در این مکان، سابقا صلات در این مکان اون وقتی که اضطرار نبود و مضطر نبود اون صلات مصداق غصب بود و حرام بود. اینطور فرض کردیم دیگر، ولو سجودش حرام بود، ولی تصرف در این دار ولو به تصرف سجودی حرام بود اون وقتی که اضطرار نداشت، ولیکن ملاک وجوب در اون تصرف سجودی بود که فرض این است که باب اجتماع النهی است پیش مرحوم آخوند، ملاک وجوب بود. اگر ملاک وجوب تعبدی هم بود که مرحوم آخوند فرض کرده بود تأثیری نداشت، چون که ملاک حرمت غلبه داشت و بالفعل حرام بود. وقتی که اضطرار پیدا کرد مکلف بر این فعل که آوردند انداختند به مکان مغصوب، اونجا حبسش کردند که نمیتواند در بیاد، اضطرار پیدا کرد، اون صلات ملاک وجوبی پیدا می کند، اما وجوب تعبدی را. و این سر این است که خواهیم گفت محبوس در مکان غصبی صلات مختار را اتیام می کند، نه مثل بعضی ها که گفتند در سجودش باید ایما بکند. کسی که محبوس است در مکان غصبی، نه، صلاتش فرض بفرمایید. ولی اون صلاتش الان مستر است، توجه کردید، مستر است به کون در مکان غصبی، و اون سجود هم کون در مکان غصبی زاید بر کون چیزی دیگر نیست. سجود کون فی مکان غصبی است، تصرف آخری نیست. و بدون جهت صلات براش صلات و مختار ولی وضو پیدا می کنند. بس علا حال حتی وضوش هم همین زور است، اون آب اونجا غصبی است، بله می تواند وضو بگیرد. چرا؟ چون که مستر است به استعمال اون آب، که باید بدنش را توجه شدید بشورد، استرار پیدا بکند، چون نوعا فرضی نست. بدون زد دست اون وقتی که دست صورتش را می شورد قصد وضو هم می کند، چون شستن که مباح است، چون که مستر است به او، خب قصد وضو می کند، وضو هم می جیرد. علا کل تقدیرین علا حاضل اساس، بحث از شدن بحث غیر خیلی مهم است، از اول درست توجه بفرمایید. اون فعلی که فی نفسهی حرام بود فرض اولین است، و به واسطه استرار بون حرام این را داشته باشید ها، بر حرام باید مستر بشود. توجه کردید، اگر فرض کردیم دو فعل حرام است بر یکی مستر است، اون دیگری در حرمتش باقی میماند. اگر اون حرامی که هست و مفروض بر اون حرامی که مستر شده است در او ملاک وضو بود، بله اون وضو به او متعلق می شود، تعبدی بوده باشد یا توسلی بوده باشد. توجه کردید، مثل این که فرض بفرمایید اگر مستر شد، فرض بفرمایید به شرب ماء النجس مستر شد به او. توجه کردید، انداختن در جایی که جا غصبی نیست، ولیکن آب در اونجا به نجس هست، می داند چین اشخاص غیر مبالی هستند، این میاه هم نجس است، این هم که نمیتواند آتش با آتش بماند، احتمال ضرر دارد، مستر است به شرب، عیب ندارد شرب بکند. ملاک توجه کردید، ملاک وجوب که عبارت از همون حفظ نفس است، فرض بفرمایید این شرب ماء نجس واجب میشود براش. چرا؟ چون که در اون ملاک وجوب توسلی هست، عبارت از تحفظ بر نفس است. و کیف ما کان، فرض اول در عبارت کفایه، چه جوری که فعلی از اول حرام نبود در او ملاک وجوب بود و ملاک تأثیر می کند و اون فعل واجب می شود، فعلی که سابقا حرام بود و به او مستر شد، توجه کردید، مستر شد به اون حرام، اگر در او ملاک ملاک وجوبی بوده باشد، مثل همان فعلی که سابقا حرام نبود چه جور واجب می شود به ملاک وجوب، این هم واجب می شود. این فرض اول در عبارت کفایه است. اما فرض دوم، فرض دوم این است که انسان مستر می شود به فرض کنید به حرام، ولیکن اضطرارش به سوء اختیار است، به سوء اختیار مستر شده است به ارتکاب الحرام، و الا اگر حسن الاختیار داشت مستر نمی شد. خودش می داند فرض بفرمایید بر این که اگر وارد بشود، فرض کنید برد به فلان بله مکان، او را اکراه می کنند بر این که افطار بکن، باید افطار بکنند، یا مستر می شود به افطار صومش که باید صومش را افطار بکند. اما رفتن به اون مکان را با وجود این که می داند که رفتن به اون مکان موجب می شود اضطرار پیدا کند به ارتکاب الحرام که افطار صوم است، یا اکراه بشود به افطار صوم، معذالک می رود. فرض بفرمایید وقتی که رفت اونجا مستر شد، توجه کردید، چون که این اضطرارش به سهول اختیار است، توجه کردید، اضطرارش به سهول اختیار است و اکراهش به سهول اختیار است، این اضطرار موجب می شود که حرمت ساقط بشود، ولیکن فعل از مبغوضیت نمی افتد. فعل که واقع می شود از این شخص مضطر، چون که به سهول اختیار است، این مبغوزن علیه واقع می شود، به استحقاق قوت هم پیدا می کند. ولو اون فعل حرمتش ساقط شده باشد، ولیکن انظور نیست که بله استحقاق قوت هم ساقط بشود، چون که این فعل اضطرار به او به سو اختیار است و فرض همین است اون حرامی که به او مضطر شده است مقدمه واجب آخر نیست. مثل این مثالی که عرض کردم، اگر برود به اون مکان، اونجا فرض بفرمایید برود به اون مکان مجبور به افطار می کنند، یا اگر برود به دار غصبی دیگر نمیذارن بیاد بیرون. اگر برد به اون مکان غصبی میتواند ندتا به سو اختیار، با وجود این که میداند اگر وارد اونجا بشود نمیذارن بیاد بیرون، باید بماند اونجا. اینجا ولی وقتی که وارد می شود اونجا و میماند اونجا، باقی ماندن در اونجا واقع می شود مبغوزن علیه. درست توجه کنید ها، اون تصرفاتی که در اونجا می کند، اون تصرفات کونی مبغوزن علیه واقع می شود و مستحق قوت بر اونها، چون اضطرار به سهول اختیار است. و می دانید هم که دیگر مقدمه واجب دیگر نیست این فعل حرامی که بو مستر شده است به سهول اختیار. این هم فرض ثانیست. فرض ثانی در عبارت کفایه این است، اضطرار به سهول اختیار بوده باشد. سو اختیار را هم مفصل بحث خواهیم کرد. جهنزه فعلا اجمالا می گوییم اضطرار را می گه می داند که اگر بدد اونجا برای این فعل را مرتکب بشود لو ذهبه، در این صورت مضطر می شود به بقا در دار غصبی یا مضطر می شود به افطار صوم. در این صورت اگر این فعل را مرتکب شد و مضطر به اون حرام شد، اون حرام مبغوزن علیه واقع می شود ولو تکلیفش ساقط است بالفعل به واسطه اضطرار، که عبارت کفایه این است. تکلیف ساقط است ولیکن فعل مبغوزن علیه است و خودش هم مقدمه شی آخر نیست، این حرامی که به او مستر شده است. مثل این دو مثالی که یکی افطار صوم مستر می شود به افطار صوم، یا مستر می شود به بقا در دار غصبی که نمی تواند نمی گذارن بیاد بیرون. این هم فرض دومی است. فرض سومی در زایی است که اضطرار به سهول اختیار بوده باشد، اضطرار به سهول اختیار بوده باشد به ارتکاب الحرام. ارتکاب الحرام به سهول اختیار است، ولیکن این حرامی که اضطر الیه این مقدمه واجبی هست، واجبی به گردنش هست. بعد از این که حرام را مرتکب شد ها، بعد از این که اضطرار پیدا کرد به حرام، بعد در اضطرار به حرام یه واجب تکلیف وجوبی به او متوجه است. توجه کردید که اون امتثال اون تکلیف ذل مقدمه موقوف است بر این که این حرام را مرتکب بشود، که مضطر است به او که باید هم مرتکب بشود، که موجب اضطرار دارد. این حرامی که از ترویله به سهول اختیار مقدمه است، منتها در عبارت کفایه یه صورت مقدمه را ذکر کرده است و اون صورت اختصاصی به او ندارد. اون صورت این است که اون حرامی که از ترویله تخلص از اون حرام موقوف به ارتکاب اون حرام مسترونله بوده باشد. خب این را شما می دانید، کسی که وارد دار غصبی شد یا باغ غصبی شد که مالکش راضی نیست، این به چقدر زمان میخواهد ولو تند بده و که میرسد به دم در فارغ از غصب میشود، بدنش غصبی را از بدنش فارغ میکند. مثلا 5 دقیقه زاید از 5 دقیقه ماندن فعلا حرمت فعلیه دارد. اینجور از تکلیفش این است که باید خودش را بیرون برساند. بعد از اون 5 دقیقه این تکلیف هست. اون موقوف هست بر این که 5 دقیقه در این حرکت کند، تصرف کند تا دم در برسد که 5 دقیقه طول می کشد. این خودش حرام است، چون تصرفی در ملک غیر است. این حرکت خروجی یا در دار مقصوبه تصرفی در مال غیر است، غصب است، حرام بود. توجه کردید مستر شده است بود. با وجود این که مستر شده است به او، این مقدمه تخلص از حرام است. اون خروجی که بدنش خارج دار مقصوبه بشود که واجب است براش، توجه کردید او موقوف است بر این که این حرکت خروجیه را اتیان بکند. این فقط این صورت را مرحوم آخوند بر عنوان کرده در کفایه، که اون حرامی که از ترده ایلیک مقدمه تخلص از حرام بشود. و اما این خصوصیتی ندارد این صورت. اون حرامی که مسترد شده از به او، توجه کردید او مقدمه واجب دیگری بشود. توجه کردید مقدمه واجب دیگری بشود، که اون واجب دیگر، توجه کردید واجب دیگرش فعلا تشریف دارد. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید که انسان می داند اگر برد به فلان مکان مضطر می شود به شرب الماء النجس، توجه اضطرار پیدا می کند. چرا اضطرار پیدا می کند؟ چون که حفظ نفس موقوف است به شرب الماء النجس، چون که ماء النجس را باید بخورد و الا می میرد. اگر برد به این سفری که با در این بیابان هست، توجه کردید یا در فلان مکان هست، آب در اونجا منحصر است به آب متنجس، در رفع تشش باید آب نجس بخورد. این که رفت به اون مکان خودش را مضطرد کرد به این شرب ماء نجس، شرب ماء نجس حرام است، آخه اضطرار به سوء اختیار است، معاقب بر اوست. ولکه معزال که این حرام مقدمه واجب دیگر هست. مقدمه چه چیز است؟ مقدمه تحفظ بر نفس است. فردی نمی کند اون هم مثل اون تخلص از حرام که موقوف است به حرکت خروجیه، مثل اوس معلوم خواهد شد که ملاک همان ملاک مقدمیت است. اونی که حرکت خروجیه که مقدمه تخلص از حرام است، که خروج از دار مقصوب است، همان ملاک در او هم ملاک مقدمیت است. که این ملاک مقدمیت در هر جایی که ارتکاب حرام مسترن الیک مقدمه واجب آخری شد، همان ملاک اونجا جاری می شود. بدون جهت مرحوم آخوند هم در زید کلماتش یعنی در ضمن کلماتش اشاره کرده است به این معنا. ولیکن این را عنوان می کند این توسط در دار مقصوبه، انسان که در وقتی که داخل دار غصبی شد، که در دار غصبی حرکت می کند به حرکت خروجیه که مسترن الیه هست و دخولش هم به سوء اختیار است، چون که می تونست داخل نشود به ملک غصبی، بله خودش به عمد و معل عمد داخل شده است به ملک غصبی، مضطر شده است فرض بفرمایید به این حرکت خروجیه. اگر حسن اختیار داشت هیچ اشکالی نداشت، نمیدونست دار غصبی است. وقتی که خیال میکرد که دار مثلا مال فلان شخص است که رفیقش صمیمی است، طیب نفس دارد، وقتی که وارد شد نه فهمید ملک ملکونیست، ملک کسی دیگر است، که داد چشید هیچ من راضی نیستم، لعنت خداوند بر تو بوده باشد، ترا داخل شدی. این خروجی که مستر است دیگر به این حرکت خروجیه، اون را یک اویسیانه، چون که استرار به سوء اختیار نیست. اونجایی که استرار به حرکت خروجیه به سوء اختیار بوده باشد که مقدم از تخلص از حرام هم هست، عرض کردیم در اینجا چهار قول است. قول اول که نسبت داده است در کفایت ابی هاشم و به میزای کمی که او را اختیار کرده که این حرکت خروجیه در دار قصبی بعد از اینکه داخل به دار قصبی شد، بعد از دخولها یعنی بعد تحقق الاضطرار، هم مأمور به است چون که مقدمه واجب است و هم منهی عنه است چون که حرام به سوء اختیار است، منهی عنه است، هم منهی عنه است هم واجب است، یعنی وجوب غیری. این کلمه را داشته باشید از من، وجوب غیری. یه قول هم عبارت از این است که نه، قول صاحب فصول است، این حرکت خروجیه که در دار غصبی می شود، این حرکت غصبیه حرمت فعلیه ندارد، یعنی ولو مبغوز است، مکلف استحقاق عقوبت بر او دارد، ولیکن حرمت فعلیه ندارد، فقط فعلا وجوب را دارد، یعنی بعد دخول فقط وجوب به او متعلق است که واجب است این حرکت خروجیه را اتیان بکنی تا انزل مقدمه اتیان بشود، چون ولی دار مغصوبه فارغ از بدن تو بشود، که این فقط وجوب دارد و خودش حرمت فعلیه ندارد. قول ثالث در مسئله قولی است که مرحوم شیخ انصاری اختیار کرده و مرحوم ناینی اصرار دارد که قول صحیح این است، و آن این است که این حرکت خروجیه در دار غصبی اصلا حرمتی ندارد، نه از اول حرام بود نه الان حرام است، هیچ حرمتی ندارد، نه از اول حرام بود که صاف سور میگوید، نه فعلا حرام است که میرزای قمی میگوید، نه حرمت دارد سابقا نه حرمت دارد فعلا، توجه کردید، فقط وجوب فعلی دارد، فعلا واجب است این حرکت تصرف به حرکت خروجیه را بکند تا خودش را در بیرون فرض به مثل این از شکنه فرقی نمی کند، فرقی نمی کند ما بین اون کسی که به سوء اختیار داخل شده است به دار غصبی یا به عدم سوء اختیار که نمی دونیست، منتها فرقشون این است، اون کسی که می دونیست به دخولش مستحق عقوبت می شود، اما اون حرکت خروجیه واجب است او را باید اتیان بکند، اون کسی که سوء اختیار نداشت نمی دونیست او مستحق عقوبت بر دخول هم نیست، چرا؟ چون که نمی دونیست که این فرض کنید ملک ملک مردم است و صاحبش راضی نیست. و اما الحرکت الخروجیه در ما نحنفی، این حرکت خروجیه بر نه حرمت فعلی دارد نه مبغوضیت دارد، فقط اون ملاکش ملاک وجوب در اوست، وجوب فعلی را دارد، فعلا واجب است. این هم قول ثالثی که شیخ انصاری اختیار کرده و مرحوم ناینی بله توضیح کرده است. قول رابع قولی است که خود صاحب کفایه اختیار می کند، و آن این است که این دخولی که است، این دخول که به سوء اختیار شد، این حرکت خروجیه حرام می شود به حرمت سابق که فعلا ساقط است به واسطه اضطرار، ولیکن یک مبغوزن علیه، این فعل مبغوزن علیه واقع می شود و هیچ وجوبی هم ندارد، نه وجوب نفسی نه وجوب غیری، هیچ وجوبی را ندارد، فقط عقل است که میگد فلان فلانی بله خاک بر سرت، این را اختیار بکنین تصرف خروجی را تا اینکه بیشتر مبتلا به محصور غصب نشوی، چون که اگر این را اختیار نکند به محصور غصب مبتلا می شود، بله باید بماند در دار غصبی گابش بیشتر می شود. میگوید بر این که این را ارشاد می کند عقل، می جعل آنکه خودت را بله به محصور انداخته ای که لا محاله باید یک از محصور این را مرتکب بشوی، اقل محصور را مرتکب بشو، پس این حرکت خروجیه تقع مبغوزن علی المکلف و هیچ وجوبی هم ندارد که این قول هم مختار صاحب کفایه است، صاحب کفایه این را اختیار کرده است. خب این اصل طرح نزاکه عرض کردم که این حرکت خروزیهی که هست، این حرکت خروزیه فرض شده است که این تخلص از حرام که کون در دار قصویست موقوف بین است و این مازکر مختص به این مسئله نیست. این را ولو میشان عنوان کرده هر حرامی که انسان به او مستدر شد به سوال اختیار و اون حرام مقدمه واجب دیگری شد که به سوال اختیار مستدر شده است، هر چیزا گفتیم اونجا هم خواهد آمد. فرقی نیستون که ملاک حکم همان مقدمیت است و ارتکاب به سوال اختیار است که هر دو در تمامی جاها علا حد انزواست. ایشان اینجور می فرماید برای این که چرا این فعل مبغوزن علیه واقع می شود بر مکلف، می گوید برای این که اون وقتی که داخل نبود نشده بود به دار قصبی نهی شده بود این مکلف از تصرف در این دار. لا تقصد می گفت که تصرف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، نهی می کرد و به این را زجر می کرد از تصرف در دار قصبی، هم از تصرف دخولی، هم از تصرف بقایی، توجه کردید، هم از تصرف خروجی که همون حرکت خروجی است، از چون که تصرفی که در دار قصبی می شود و همش غصب است و عدوان علی غیر است در ملک الغیر، این تصرف تصرف دخولی است، تصرف بقایی است و تصرف خروجی است. هر سه تا میگه اون وقتی که این داخل در دار قصبی نشده بود، که اضطرار حاصل نشده بود، نهی داشت از این تصرف کردن در ملک الغیر و انهاها تصرف دخولی و بقایی، توجه کردید، و خروجی. وقتی که فرض بفرمایید داخل شد به سوال اختیار، نسبت به اون تصرف به سوال اختیار دیگر تکلیف ثابت شد، دیگر مخالفت کرد او را، چون تکلیف نهی هلالیست آخه. هر تصرفی که حساب بکنید، هر تصرفی در ملک الغیری که حساب بکنید، او خودش حرمت مستقله دارد در نواحی این هلالیست آخه. اون تصرف دخولی خودش مصداق تصرف در مال الغیر بود و بما این چون فرد را اتیان کرد، تکلیف نسبت به اون فرد ثابت شد. و اما نسبت به اون فرد که تصرف بقاییست، شمین زور بنشیند اونجا بماند، یعنی تصرف خروجی را اختیار نکند، اون فرض کنید اون حرمتش فعلا هم است، فعلا میتواند اون تصرف بقایی را ترک بکند دیگر، یعنی همون که میگفتیم بیشتر از 5 دقیقه اینجا نماند، نسبت به اون بیشتر از زاید از 5 دقیقه ماندن در اینجا فعلا نهی فعلی داره، چون که قادر است اون را فرض بفرمایید ترکی بکند بیشتر از 5 دقیقه نماند. اما این 5 دقیقه میدونید چه حرکت خروجی یا چه جور تفسیر میکنم ها، اما این 5 دقیقه ماندن اینجا که حرکت خروجی از اون جایی که در باغ هست تا دم در برسد 5 دقیقه طول می کشد، مکسی به این 5 دقیقه را که تعبیر از او به حرکت خروجی می کنیم او را مستر است. وقتی که این را مستر شد، این حرکت خروجی، این حرکت خروجی نهی نسبت به او ساقط است، توجه کردید، وقتی که نسبت به او ساقط شد ولیکن مبغوض نلی واقع این شود، سابقا نهی داشت آخه، سابقا گفته بود این را هم نکن، سابقا که نهی داشت پس استحقاق عقوبت و وقوعی مبغوزن علیه بودن به واسطه نهی سابقی است، توجه کردید. وقتی که به نهی سابقی مبغوزن علیه واقع این شود، فعلا دیگر نمیتواند متعلق وجوب بشود. ایشان اینجور اختیار کرد در مقابل حرف صاف سود که گفته بود فعلا مأمور به هست، نه فرمود فعلا هم مأمور به نیست. چرا؟ می فرماید فعلی که مبغوض علیه هست و محرم است، یعنی محرم به نهی سابقی است، محرم به نهی سابقی است، او نمی تواند متعلق به وجوب بشود، نمی تواند شارع امری بکند که این را اتیان بکند، نهی داشت از این و الان هم مبغوض علیه واقع می شود، رو استرار شارع خطاب نهی ثابت شده است، نسبت به این شارع نمیتواند امر بکند به اون چیزی که مبغوض خودشه به او امر بکند، چون که نمیتواند امر بکند به او، چون که همون محصولی که یه شی نمیتواند هم مأمور به بشود هم منهیونه بشود، دیگر هم مبغوض علیه واقع بشود هم غیر مبغوض واقع بشود، اینونه بشود دیگر هم مبغوض علیه واقع بشود هم غیر مبغوض واقع بشود، این نمیشود دیگر، این مقتضاش این است که وجوب هم نداشته باشد. خب وقتی که وجوب غیری پیدا نکرد عقل میگوید که تو اگر این را ولو مستحق عقوبت هستی، اگر این را اختیار نکنی به اون مخالفت میکنی و به محصول دیگری مبتلا میشوی که مخالفتون تکلیف اهم است و محصول عقوبت او اشد است. توجه شدی؟ عقل میگوید، ارشاد میکند این شخص را بر این که این اقل المحصول را مرتکب بشو، الان که خودت را به این حسل انداخته ای اقلن این اقل محصول را مرتکب بشو، این حاصل حرفشه، این حرف را شروع کرده است، این حرف را بله یعنی به عبارت اونا بپزد این را به نحوی که قابل اشتها بوده باشد که عجب حرف خوبیست باید این را قبول کرد، شروع می کند به توضیح کردن این، در توضیح کردن از رد است به مثالی که دیگری رد مسلک صاحب اصول است، رد مسلک شیخ است، رد مسلک ولی میزای قمیست، در این توضیحش شروع کرده است رد بکند اون مسلک ها را. خب اینجا شما می توانید این سؤال را بکنید، این سؤال تو ذهن است کی گفت که این تصرف فرض کنید درست توجه کنید، این تصرف خروجی که تصرف از دار مصوبه است، کی گفت بر اینجا این منهی و ننه بود سابقه تصرف خروجی ها، تصرف خروجی چی گفت منهی و ننه بود؟ بران که تا مادامی که داخل نشده بود اصل تصرف خروجی غیر مقدور بود، کسی که داخل باق نشده است، کسی که داخل نشده است تصرف خروجی فعلا غیر مقدور است بر او، اینجور نیست؟ تصرف خروجی مادامی که داخل نشده بود در این باغ تصرف غیر مقدور بود و برای اونی که مقدور بود تصرف دخولی بود، شارع نهی کرده بود برای این که لا تقصر یعنی تصرف دخولی را نکن، چون که فعل مقدور و فرد مقدور از قصب بود، وقتی که داخل شد اون تکلیف را مخالفت کرد با اون تکلیف دومی که عبارت از این است که بله تصرف خروجی نکن، در مستحد بوست دیگر استرار دارد بو، نهی فعلا که نمیتواند متعلق بشود، سابقا منیونن نبود لعدم تمکن، الان هم که نمیتواند نهی بو متعلق بشود چون که مستحد است، خب امر متعلق میشه چون که ملاک وجوب در اوست، ملاک وجوب در اوست، توجه کردید؟ واجب میشود چون که ملاک وجوب در اوست بدون این که حرمتی بوده باشد، این همون مسلکی که مرحوم شیخ اختیار شده دیگر، مرحوم شیخ مسلکش همین دور است، چون تصرف خروجی نه از اول نهی داشت نه بعد از دخول متعلق نهی است و بما این که در او ملاک وجوب است، توجه کردی؟ ملاک وجوب است، متعلق وجوب غیری می شود. در کفایه این را توضیح میکنه، میگه که خب این را ما گفتیم که در تکلیف قدرت معتبر است بر متعلق تکلیف، نهیان کان و امرن، اما نگفتیم که بلا واسطه مقدور بشود، مقدور مع الواسطه خودش مقدور است دیگر، مقدور مع الواسطه مقدور است دیگر. اونی که در نواهی انسان باید بو قدرت داشته باشد ترک است، ترک را باید، چون که ترک را طلب می کند، زجر از وجود می کند که بر وجود نشود دیگر، وجود نبوده باشد، شیء لا بوده باشد، وجود هستی نداشته باشد. پس باید این نبود شیء و شیء را فعل را ترک کردن مقدور بشود. اون وقتی که داخل در دار مغصوبه نشده بود، هم ترک تصرف بقایی را ما قدرت داشت، هم تصرف ترک تصرف خروجی را قادر بود، و هم تصرف دخولی ترک او را قادر بود. هر ستای اینها تحت عنوان غصب استند. غصب اون تصرفیست که مالک المال راضی به اون تصرف نیست، مالک شیء مالک المال راضی به اون نیست. پس اون و این تصرف خروجی مالک المال مثل تصرف دخولی و مثل تصرف بقایی، هر ستای اینها، هر ستای این تصرف، تصرفیست که مالک طیب نفس ندارد. وقتی که مالک طیب نفس نداشته باشد، همش متعلق نهی بود. سابقاً که قبل از این داخل بشود، همه متعلق نهی بود. چرا؟ برای آنکه همه متعلق مقدور بودن، ولو مقدور معلواسته. لازم نیست که در تکلیف اون ترک معلواسته در محرمات، فعل معلواسته در واجبات، بالواسطه مقدور بشود، این کافی است. پس غصب مقدور متعلق تکلیف نهی است. هر ستای اینها سابقا مقدور بود و هر ستای اونها نهی داشت. وقتی که هر ستای اونها نهی داشت، به دخول به استرار ثابت می شود از این تصرف خروجی، حرکت خروجی یا تصرف در دار غصبی بالخروج، این نهی ثابت می شود للاستراد، دیگر وجوب نمی تواند متعلق بشود. فعلی که مبغوض است و محرم است، ولو به حرمت سابقی، او را چاره نمیتواند امر به او بکند. این فعل واحد دو تا حکم مختلف داشتن است، دو تا تکلیف داشتن است، و این از تکلیف المحال است که سابقا گفتیم نمیشود. خب این حرفی را که مرحوم شیخ دارد که این حرکت خروجی این متعلق نهی نبود، اینجور میگفت به جهت این که مقدور نبود، این نه کم نته شد، ایشان از بین برد که نه، این هم مثل حرکت دخولی و حرکت بقایی متعلق نهی بود و مقدور بود. اون وقت یه اشکال دیگر میماند که از مرحوم آخوند میفرسیدن میشود، یا مرحوم آخوند اون تصرف بقایی که انسان بقا داشته باشد، برشیند اینجا دیگر اینجا بماند، همون این حرمت دارد به این شخص فعلا، اینجور تصرف بقایی که مکس طویل که همون بعد از 15 دقیقه هم بماند اینجا، اون فعلا حرمت دارد یا ندارد؟ از مرحوم آخوند این سوال باقی ماند که حرمت دارد یا نه. باز این نکات هم در کلام شیخ است که باز در کفای متعرض اینها می شود. این حرکت بقایی حرمت دارد یا ندارد؟ خب اگر حرمت داشته باشد، می دانید که اون شیئی وجود پیدا می کند و اون زیر مقدمهی واجب می شود که مقدمهش منحصر به محرم نشود، یه مقدمهی مباح داشته باشد، باید این زور دیگر. اگر این تخلص از حرام که بر من واجب است، که تخلص از حرام که بر من واجب است، این از تخلص از حرام بر من اگر وجوب فعلی دارد، یعنی اون تصرف زاید حرمت فعلیه دارد، تخلص واجب است بر من، مقدمش این حرکت خروجی است. و این حرکت خروجی هم چه چیز است؟ شما میگید حرام است، بس کدکون مقدمه میباید اینجا یا باید ملتزم بشوید، درست توجه کنید، یا باید ملتزم بشوید که نه دیگر اون تخلص از حرام به این واجب نیست، اونم وجوب ندارد. توجه کردی؟ او را هم که نمیشود ملتزم شد که بگوییم وجوب ندارد تخلص از حرام، که باید بگیم وجوب داشته باشد. اگر وجوب داشته باشد باید مقدمش تثیز بشود، محلل بشود، مقدمهش محلل بشود، باید مقدمه محلل داشته باشد و مقدمه محلل داشته باشد تا مقدمه هم وجوب پیدا بکند. پس اگر اون زل مقدمه وجوب دارد باید این تصرف خروجی محلل بوده باشد، حلال بوده باشد، مباح بوده باشد تا وجوب غیری به او متعلق بشود. اگر شما گفتی که نه این مقدمه محلل نیست، حرام است، مبغوزن علیه است، باید ملتزم بشی که تکلیفی به زیر مقدمه ساگده است. ایشون در کفایه یه جوابی از این اشکال فرمودن که اون جواب هم توجه کردید خالی از دقت نیست. ملاحظه بفرمایید تا ببینیم به کجا خواهد رسید داست.